در نمی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت. از ادب دارم احترام به شما و تهنیت و خجسته باد به مناسبت ورود سال نو. آرزو می کنم که سال خوشی باشه برای ملت ایران و برای همه جهانیان. بزرگ کس کنم چندی نوبت داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مسعود نقل‌کار در باره قهر مردم با روشن فکران که خیلی هم طولانی شد. یه جای مردم حق دارن، ولی زمینه هایی هم هستن، شخصیت هایی که سعی میکنن که اون اعتماد رو دوباره احیا بکنن و در این زمینه خیلی موفق بودن. نگاه بکنید به کارهایی که باره از روزنامه نگاران ما، متفکران ما، نویسندگان ما در این گوشه و اون گوشه، در این رسانه و اون رسانه دارن انجام میدن برای بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به طبقه روشنفکر. این خیلی مهم. اما باز هنوز هم کسانی هستن که سعی میکنن به دل مردم چنگ بزنن با یادآوری روزهای سیاه و تاریک و جهنمی میهن مملکت ما. مثلا وقتی میگن دوره طلایی امام، میکنی مردم چه میکشن، چه رنجی میبرن از شنیدن چنین اصطلاحی. یا شخصیتی که از اون به عنوان اکادمیسیان یاد میشه، استاد معروف در چندی دانشگاه در همین ایالات متحده آمریکا، از آقای خمینی به عنوان شخصیتی با صلابت و شجاع یاد میکنه. با صلابت و شجاع شخصیتی اصولدان بود و تاکید میکنه که اصولدانی یه علم بسیار پیچیده و عمیقی است. یعنی در زمینه مردم رو هم بدهکار میکنه به علم و دانش شخصیتی که در اصولدانی شهره بوده، یا تاکید بر این که او فلسفه رو در حد عالی و تخصصی، یعنی فیلسوف بوده، در حد تخصصی و عالی میشناخت. همینطور عرفان. بلا فاصله نزدم این حرف ها رو گوش میکنه میگه خب عارف چرا باید آدم کش از آب در بیاد؟ عرفان برای این پدید میاد که مذهب رو تلکیف بکنه، از یهودیت بگیری تو مسیحیت بگیری تو بسیاری از فرقه های مذهبی دنیا، ادیان جهان که سعی میکنن از طریق عرفان دین خودشون رو تلکیف بکنن، مهربان بکنن. حالا که قراره با مار زندگی بکنن در یک خانه، نیشش رو بکشن. خب در این زمینه خیلی از متفکران ما موفق بودن، شخصیت های در طول این 1200 سال، چه در دوره رنسانس و بیداری در همین منطقه‌ای که ما اسمش می‌ذاریم افغانستان. خیلی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ و فرهنگ ما کارهای شگفت‌انگیزی انجام داد. سعی کردن که مردم رو بیدار کنن، مردم رو دور بکنن از تعصب، دور بکنن از باورهای خشک، دور بکنن از تحجر. شخصیتی مثل مولانا، شخصیتی مثل حافظ، مثل سعدی، مثل عبدالرحمن جامی و و و خیلی هستن، تعدادشون هم زیاده. جالبی که همه هم سنی هم، همه هم سنی هم، اهل سنت هم. و اینجا حالا یک روشن‌اندیشه، یک چیه؟ نواندیشه دینی هم یعنی حرفهایی میزنی که باز جامعه ما رو دوچار خوف و ترس میکنه. که دوباره سرکله روشن فکرانی پیدا شد، یه کسانی که میخوان روزهای غمناک، تراژیک و جهنمی رو با من روزهای خوب به ما حقنه کنن، به ما تزریق بکنن. آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز، درود بر شما.
سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر نقل‌کار، چرا میخواست با این گفتگو با شما رو ادامه بدیم در این زمینه؟ چون به نظرم خیلی مهمه. آشتی کردن جامعه با روشنفکران خودش باید یکی از هدفهای عمده و یک گفتمان اصلی باشه بین همه ما و در جامعه ما. خوشبختانه تا حد زیادی شخصیت‌های فکور ما موفق بودن در بازگرداندن اعتماد، اما باز در اینجاها یک نواهای شنیده میشه، حرفای گفته میشه که به نظر تأثیر برانگیزه، نشون میده که ادهی دوباره سعی میکنن به دل مردم چنگ بزن و اونا را عصبی و خشمگین میکنن از جامعه فکور. بفرمایید.
بله ببینید، خب اشاره هست به سخنرانی آقای عبدالکریم سروش، سخنرانی اخیرشون و همینطور برخورد خیلی از کسانی که به هر حال به عنوان نواندیشان دینی شناخته شدن. به گمان من، البته من یه توضیحی هم دارم در مورد روشنفکر بودن این افراد یا نه، ولی در رابطه با این نوع برخوردهایی که ما شاهد بودیم و شما اشاره هایی کردید به یه فرازهایی از صحبتشون، متاسفانه درست سر بزنگاه‌های مهم سیاسی و اجتماعی در جامعه ما دیدیم کسانی مثل آقای سروش و برخی از این نواندیشان دینی که مهاجرت کردن و به خارج اومدن و در انگلیس و اروپا و امریکا زندگی میکنن، ظاهر میشن و به بهانه هایی در واقع یک تکلیف شرعی و وظیفه سیاسی انجام میدن و اذهان و افکار مردم رو در واقع منحرف میکنن و مسائل رو مطرح میکنن که این مسائل هم بحث برانگیز هست و هم در این حال نگران کننده که ما نمونش رو شاهد بودیم. من فکر میکنم اینها تا حدودی حساب شده و حسابگرانه هستش و حضور اینها و ظهورشون در یک مقاطع مهم نشون میده که اینها همونطوری که گفتم یک سری وظایف سیاسی در این حال دارن. به نظر میاد
اینقدر بدگمانید، اینقدر بدگمانی در این زمینه که احتمالا ممکنه
ببینید درست در مقاطع معینی ما میبینیم این برخوردها رو و خب اینها میتونه تأثیر بذاره و تا حدودی خب تأثیر هم میگذاره. برحال من یه همچین نگاهی دارم و در رابطه با صحبتهاییشون تصور من این هست و امثال ایشون که نباید واقعا زیاد بهش پرداخت، برای اینکه اینها بارها شده. خود ایشون ببینید در مقاطع انتخابات های مختلف، در مقاطع در واقع برخورد با بسیاری از چهره های فرهنگی و سیاسی لایک و سکولار چگونه ظاهر شده و چه برخوردهایی داشته.
شخصا برخوردی داشتید آقای زغلگاه؟ شخصا برخوردی داشتید با ایشون هیچ وقت؟
نه.
اصلا ایشون رو از نزدیک دیدید؟
یک بار در ایران در یک جلسه دیدمش. ولی در هر حال میخوام بگم به گمان من با توجه به نمونه هایی که هست و مقاطعی که اینها ظاهر میشن و بحثایی رو مطرح میکنن این چنینی که ما اخیراً شاهد بودیم که به هر حال خمینی با سوادترین رهبران سیاسی این مملکت ما رو میخوان جلوش بدن، به نظر من اینها حساب شده است و با برنامه هستش. این یه نکته. نکته دیگه من فکر میکنم، من خودم کسی بودم که در واقع تحت عنوان روشنفکران دینی قبلا از اینها در رابطه با این جریان مطلب نوشتم یا این شخصیت ها و در این حال خیلی خوشبینانه برخورد میکردم با این افراد و جریان ها و به عنوان به هر حال نیلوفرهای آبی مردابی که حکومت اسلامی به هر حال هستش از اینها نام میبردم. من اون نگاه رو نگاه اشتباهی میبینم، برای اینکه تصور من این بود با بحثایی که امثال ایشون در رابطه با امر رفرم در تشیع و در دین مطرح میکردن، همون بحث قبض و بسطشون یا نمیدونم بحث مسئله قرآن و مسئله وحی و خیلی از بحثای دیگه، تصور من این بود که اینها گامهاییست برای اینکه بخواد یک رفرمی ایجاد بشه در رابطه با تشیع و مذهب و در این حال خودش یک نوع پرسشه، پرسشگریه، یعنی زیر سوال بردن یقینه، چیزی که به هر حال روشنفکری رو از تفکر اینها جدا میکرد. به همین خاطر من فکر میکردم خب شاید لقب روشنفکری دینی با توجه به این پرسشگری، نقادی و برخوردهایی که اینها میکنن درست باشه، ولی به تدریج خود من توجه کردم دیدم نه، بند ناف این افراد علی رغم دانششون، سوادشون، به خاطر اینکه به حکومت اسلامی و سیاست و دیانت خودشون که میگن یکیست بسته هست، اینها نمیتوانن فاصله بگیرن از در واقع آنچه که بتونه اینها رو به روشنفکری نزدیک بکنه، به امر پرسشگری، به امر نقد، به امر به هر حال آینده نگری، گفتمان سازی و آزاداندیشی ببیشه. بنابراین به نظر من از این دو زاویه نگاه میکنم به این افراد و فکر میکنم که با توجه به برخورد اخیری که ایشون توی مقطع داشتن، فکر میکنم که باید خیلی با احتیاط با اینها برخورد کرد. البته ایشون در رابطه با برخوردشون که در رابطه با انقلاب فرهنگی سال 1159 داشتن هم ما دیدیم حتی یک بار خودشون در رابطه با اون امری که به هر حال دیدیم که فاجعه بود، یک بار از خودشون انتقاد نکردن. این مجموعه رو من خلاصه بکنم کنار هم بذاریم، من فکر میکنم باید برخورد روشنی با این مسئله داشت و این رو مطرح کرد که اینها در دایره روشنفکری در اون معنایی که ما صحبت کردیم قرار نمیگیرن و این شرایطی که ایشان افراد ایشون ایجاد میکنن، اگرچه بر همون روشنفکر ستیزی که مورد نظر ما بوده دامن میزنه، ادامه همون در واقع دامن زدن است که نهاد مذهب و آخوندها و روحانیون در جامعه ما به روشنفکری زدن و باعث تقویت روشنفکر ستیزی شدن. این نوع حرفا هم باید روش تاکید داشت و مطرح کرد تا شرایطی ایجاد نکنه که باز مردم رو نسبت به روشنفکران در واقع حساس بکنه و اون روشنفکر ستیزی رو تقویت بکنه. این بحثا رو نباید در حوزه روشنفکری و روشنفکران دید و تلقی کرد و مطرح کرد.
مجرد استعمال که من سخن شما اینه که بنابراین سواد هیچ ربطی به روشنگری روشنفکری نداره. داشتن سواد الزاماً به معنای روشنفکری نیست. بله همینه؟
کاملا. ببینید یکی از ویژگی های روشنفکری رو من قبلا تو پنج در واقع مؤلفه تعریف کردم یا ویژگی، مسئله پرسشگری نه یا نقادی و شناسا بودن، مسئله آینده نگری، مسئله شک و تردید کردن، مسئله ایده و گفتمان سازی و آزادی خواهی و آزاداندیشی. بنابراین وقتی نگاه میکنیم به بسیاری از تحصیل کردگانی که به ویژه با حکومت اسلامی در ارتباطن، میبینیم اینها نه تنها هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ندارن، نه تنها روشن فکر نیستن بلکه تاریک اندیشن. فکر روشن ندارن، فکر تاریک دارن. شما نگاه نکنیم به همین مجموعه که حالا تحت عنوان نواندیشان دینی و در تبعید رانده شده از خود همون حکومت مطرحند. کابینه آقای روحانی رو نگاه بکنید، کمتر از پی اچ دی و نمیتونم دکترا و فوق دکترا نداریم. پس اینا همه تحصیل کردن، اینا همه آدم های باسوادی هستند تو حوزه‌های مختلف دانشگاهی، ولی در واقع هیچ بوی از آزاداندیشی و آزادی خواهی نبردن. فی‌الواقع میشه گفت پایبران حکومتی هستن که در جامعه ما 40 ساله داره در واقع فکر روشن رو سرکوب میکنه، روشنفکران رو میکشه، دگراندیشان رو میکشه. دگراندیشان رو در واقع دیدیم چه برخوردی باهاش داشته. بنابراین اینها توی اون محدوده به گمان من قرار نمیگیره.
آقای دکتر نقره‌کار، صرف نظر از متفکرانی که ما قبل از صفویه داشتیم، حذف کنید از 1200 سال پیش به این سو تا دوره خلافت صفویه که همه در کار بسیار نو اندیشی دینی و در ایجاد تحول و اصلاحات خیلی موفق بودن، فوق العاده. اما بعد که تشیع رسمیت پیدا میکنه، نو اندیشان دینی ما تقریبا در همه جا، حالا بگیریم از همین دوره معاصر از جمال الدین اسدآبادی بگیرید تا همین دوران اخیر بعد از انقلاب اسلامی و مجموعه نواندیشانی که امروز بیرون از ایران زندگی میکنن، برشان امروز در ایران هستن، اینا هیچ از حالت محفلی بیرون نرفتن، یعنی نتوانستن با دستگاه فکری و به اصطلاح با دستگاه اصلاحی خودشون که رو عرضه میکنن سربازگیری کنن. یعنی مردم رو در واقع متوجه، عوام رو متوجه خودشون بکنن و بتونن یک تحولی در به اصطلاح در مذهب ایجاد بکنن. چرا؟ چرا اینقدر ناموفق بودن؟ چرا هیچ‌وقت این دایره از این محدوده خودش فراتر نرفت و وسیع‌تر و بزرگتر نشد و موفق نشد که یک جنبش و یک نهضت سراسری در ایران ایجاد بکنه، مثل بقیه ادیان، مثل مسیحیت و از این قبیل؟ چرا فکر میکنی؟
ببینید، یکی به گمان من برمیگرده به ویژگی خود تشیع. یعنی مذهب تشیع یه ویژگی داره که رفرم و ایجاد تغییر درش مشکل هست و در واقع ما شاهد هستیم تلاشایی که داریم میبینیم عملی نیست. حالا
یعنی سترونه ها، سترون
زاینده امکان نداره. یعنی تا حالا تلاش هایی که شده ما داریم میبینیم و اجازه نمیده در واقع اون دستگاه فکری و اندیشگی اجازه نمیده در یک وضعیتیست که نمیشه درش تغییر ایجاد کرد. کسانی هم که میخوان درش تغییر ایجاد کنن به خاطر مسئله نزدیکی تشیع و امر سیاست، خودشون میگن دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست. اینها بند نافشون به امر سیاست بستگی پیدا میکنه و الان به حکومت، و اون هم با حکومتی که ویژگیاشو ما میشناسیم. بنابراین کسی یا تفکر یا شخصیتی که بند ناف ذهنی و فکریش به چنین حکومتی ارتباط پیدا بکنه، این نمیتونه در واقع پرسشگر باشه، نمیتونه تغییر ایجاد بکنه، نمیتونه ایده ساز و گفتمان سازی باشه در راستای آنچه خودشون میگوین عقلانیت و خرد و مدرن شدن. خب تلاش کردن ولی نمیشه، یا آزاداندیشی و آزادی خواهی. بنابراین برای همین هست، میتونه عوامل مختلف باشه ولی یکیش به این دلیله. شما ببینید همین آقای سروش که اسمش رو آوردین، ببینید چه تلاشایی کردن در رابطه با امر این که بگوین قرآن به هر حال مسائل در رابطه با قرآن مطرح کردن، مسائل در رابطه با دین مطرح کردن، تلاش کردن پلی بزنن بین تشیع و عقلانیت و مدرنیته و از این صحبت‌ها که خودشون میگوین. خودشون گفتن دین رو میخواهن تلطیف بکنن. خب وقتی همچین کسی بنده نافش به حکومتیست که بعد از 40 سال میاد از یک روحانی جنایتکاری که 40 سال تو اون مملکت جنایت کرده، بیاد از اون چنین دفاعی، البته با زیرکی، البته زیرکانه بکنه، خب این چه تغییری میتونه ایجاد بکنه؟ معلومه در واقع اون سخنهایی هم که گفته سخنهای فلواقع دقیقی نبوده یا بهش اعتقاد نداشته. شما ببینید خمینی رو شما بگید باسوادترین فیلسوف، یه نگاهی به توضیح مسائلش بکنید که همین امروز داره جاری میشه، یه نگاهی به تحریر الوسیلهش بکنید، هنوز درگیر آداب طهارت و فلان و این بحثا هستن و در این حال فیلسوفی که بگوید میتوان با بچه شیرخوار سکس داشت یا بچه نمیدونم زیر 9 ساله و فلان، اون دیگه هزاری هم شما بگید که ایشون اهل دانش و فلسفه و کتاب خوانده بوده، آدم نبودن ایشون، در واقع انسان نبودن، از انسانیت بویی نبودن. بنابراین کسی که دنبال رفرم در اون مذهب هست اینجور جاها میاد گاف میده، در واقع اون بند نافی رو که من عرض کردم مشخص میکنه، برای اینکه دیانتش از سیاستش شده نیست. تشیع چنین ویژگی رو داره و خب نشون میده که در واقع ارتجاعی ترین فکر رو بعد از 40 سال میاد ارائه میده، کما اینکه داده. به همین خاطر این یکی از دلایلیست که من بهش اشاره کردم که نوع اندیشان دینی که الان ما میشناسیم تمام تلاشی که کردن نتوانستن در واقع تغییری ایجاد بکنن، یا اگرم ایجاد کردن در واقع مثل ایشون بلا فاصله نشون میدن که اون حرفایی هم که زدن فلواقع فرصت طلبانه بگمان من یا دلایل دیگه‌ای داشته و الا یک حرفای عمیق برای اینکه بتونن در واقع در جامعه جاری بکنن و نشون بدن به مردم نبوده.
طالبه طالبه. با آقای دکتر محسود نقلی‌کار هستیم، عمیانان عزیزم. آقای دکتر محسود هم که آمدودم به شهر شما و چقدرم تعریف میکردم از اجتماع هموطنان عزیز ما در جلسه سخنرانی پیرامون سینما ایران، چقدر خوب
و کاملا بسیار برنامه خوبی بود، فیلم بسیار خوبی است. به گمان من واقعیتش بخشی از میشه گفت تاریخ شفاهی یا تاریخ تصویری میهن ماست، لااقل توی حوزه معینی که ارتباط هم پیدا میکنه با مسئله زنان و جنبش زنان، که ما دیروز در واقع 8 مارس هم روز زنان بود، بعد نشد اشاره داشته باشیم به اون و تبریک بگیم به زنان میهنمون و جهان. ولی فیلم به گمان من فیلم بسیار با ارزشی بود، حتما دیدید. من فکر میکنم که یکی از کارهایی است که باید دید در شهر ما هم، علی‌رغم اینکه شهر کوچکی است و ایرانیان زیادی ساکن نیستن، ولی استقبال خیلی خوبی شد و دستمری زیادی داره برای بهمن عزیز که امیدوارم باز شاهد کارهای آتیش باشه.
آقای دکتر نامگاه، شما در دوره قبل از انقلاب نسبت به فیلم های فیلم فارسی یه نوع بدبینی داشتید؟ یعنی آدم وقتی امروز نگاه میکنه میگه نه چقدر اینم یه پدیده خیلی طبیعی بوده در جامعه ما، و بعضی وقتا آدم دچار نوستالژی میشه، احساس دلتنگی میکنه نسبت به همون سینما که اینقدر سرش نق میزده.
سینمای ما در قبل از انقلاب واقعیت یک مسیر درخشانی رو طی کرده بود. شما ببینید بعضی از فیلمای آقای مرجویی، بعضی از فیلمای خود آقای کیمیایی، خیلی از میشه گفت کارگردانای بزرگ ما توی اون دوره واقعیتش فیلمایی ساختن که به یاد داریم چه فیلمای درخشانی بود که در عرصه جهانی مطرح بودن و تأثیر بسیاری در جامعه ما گذاشتن، اگرچه بخشی از سینمای اون دوره هم مثل همه دنیا خب همه دنیا هم که نگاه بکنیم در واقع سینماشون میشه گفت دو سه کتگوری قرار میگیرن، مال ما هم به همون گونه بود، ولی سینمای ما سینمای رو به رشدی بود. ما یه دوره خیلی خوبی رو داشتیم با فیلم‌های بسیار خوب، با هم کارگردانان، سناریست‌ها و هنرپیشه‌های خوب. یه بحثی هم خب طبیعی است برمیگرده به کاری که من کردم، همیشه راجع به سینمای جاهلی در اون دوره صحبت هست که چقدر سینمای جاهلی در اون دوره باعث بدآموزی بود و و و که اون هم به هر حال بحث خودشو داره، من برای برداشت خیلی قاطعی رو مسئله ندارم، ولی در هر حال سینمای ما در حد بیننده اون فیلم ها خود من سینمای روبه رشدی بود و کارهای درخشانی درش انجام شد.
جالبه این که اشاره کردید به فیلم هایی که جاهلی بود، باز برخی از فیلم های جاهلی بود که خب خیلی بدآموز بودن، ولی برخی هم فوق العاده آموزنده بودن. بس دیگه این بود که مایه فیلم چی باشه، مایه سناریو.
بله ببینید سینمای جاهلی در من فکر کنم قبلا هم یه اشاره‌ای داشتیم.
بله
سینمای جاهلی در ایران یه اتفاق فی‌البداهه نبود، واقعا هم مسائل سینمای جهانی نقش داشت، سینمای وسترن خیلی نقش داشت تو رابطه با رشد اون نوع سینما، و هم در این حال در جامعه خود ما اصلا یه تحولی رخ داده بود، اتفاقی افتاده بود و ما نقش جاهل ها و لات ها رو در میهن خودمون کم میدیدیم. سینمای جاهلی تلاشش این بود، علی‌رغم میشه گفت خیلی از مسائل منفی که میشه راجبش ترک کرد، ولی لااقل یک بخشی از جامعه ما که در تحولات سیاسی اجتماعی نقش داشتن رو میشناسون به مردم و تلاش میکرد تو اون رابطه شناخت بهتری راجع به این بخش از جامعه ما که واقعی بودن و زندگی میکردن نشون بده. اینه که به هر حال جنبه های مثبت و منفی داشت که میشه خب توی فرصتی روش صحبت.
حق با شماست. آقای دکتر محسود نقلکار عزیز سپاسگزارم از حضور شما. یه بار می‌خواستیم راجع به آخرین اثر شما با هم صحبت بکنیم، حتما یادتون باشه. الان در لس آنجلس قابل امتیاز برای قابل خریده؟
کتاب تازه به امریکا رسیده و من خدمتتون فرستادم که کار تازه ایست. همونطور که قبلا هم گفتم یک مصاحبه هست بین من و یک شاعر زن امریکایی که مبتلا به بیماری روانی بوده و خب من سعی کردم که با ایشون گفتگوی داشته باشم تو حوزه‌های مختلف سیاست، مذهب، ادبیات نظرشو بدونم. مطابق فقط تو قالب مصاحبه ساده نیست، کمی هم من به هر حال یه ساخت داستانی هم بهش دادم.
یک بارم در باره این کتاب صحبت کردیم، واقعا هم درخشان. من که دیدم فقط یعنی خوندم این کتاب رو، با آقای دکتر نورخان صحبت کردم. امیدوارم که حالا هموطنان ارجمندم بتونم به این کتاب دسترسی داشته باشم. اینجا نمیاد برای امضای کتاب و معرفیش؟
نه با امیدوارم بتونم با کمال میل.
ممنونم آقای نورخان عزیز، سپاسگزار از حضور شما در برنامه. آقای سپهر خسروی از اینکه برنامه رو هدایت کردید ممنونم. تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر.
منم از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنم.